در صبحانه با خبر امروز، پافشاری روحانی بر برگزاری مراسم محرم به رغم هشدار جدی عضو ارشد ستاد کرونا. ژاپن میگوید ویروس جهش ژنتیکی کرده و واگیردارتر شده. راندخاری و زمینخاری در بالاترین سطوح حکومت، بنیاد مستضعفان خواستار بازگردانده شدن املاک نجومی از سوی مقامات و نهادهای قدرتمند شد. نگرانی‌های ملی از ابهامات یک قرارداد فراملی، گزارش اختصاصی فردا از تبعات عدم شفافیت حکومت در زمینه پیمان ایران و چین. و نشست ویدئویی رهبران جهان با هدف جمع‌آوری کمک برای بازسازی بیروت. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. سردرگمی یا لجبازی، هرچه هست پای جان میلیون ها ایرانی در میان است، در حالی که عضو ارشد ستاد مبارزه با کرونا تأکید می کند که استفاده از ماسک و فاصله گذاری در مراسم محرم راه به جایی نخواهد برد و این مراسم می تواند به یک فاجعه حتی بزرگتر منجر شود. رئیس جمهوری ایران پارا در یک کفش کرده و می گوید مراسم عزاداری محرم باید برگزار شود. حسن روحانی که خود تأکید کرده که دست کم تا 6 ماه دیگر اوضاع بهتر نخواهد شد، با پافشاری بر موضع قبلیش مدعی شده که اعمال محدودیت‌های شدید در جامعه امکان پذیر نیست. آقای روحانی حتی از این هم فراتر رفته و ادعا کرده که عدم برگزاری مراسم عزاداری برای جامعه غیر قابل تحمل است. این در حالی است که مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا، با تأکید بر اینکه مقابله با کرونا را به گفته او شل گرفته ایم، هشدار داده که این ویروس قوی تر و واگیردارتر شده و نسبت به وضعیت در فصل پاییز ابراز نگرانی کرده. در همین حال پژوهشگران ژاپنی هم تأکید کردند که ویروس طی ماه‌های اخیر جهش ژنتیکی داشته و نه تنها قوی تر شده، که این روند ممکن است به شکل تصاعدی ادامه داشته باشد. در چنین شرایطی تکلیف مردم چیست؟ کسانی که معتقدند سلامت فردی و اجتماعی اولویت بیشتری نسبت به عزاداری دارد باید چه کنند؟ گزارشی از سیاوش سعادتیان ببینیم و پس از اون به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.
ماه محرم بگیم عزاداری نباشه، این نادرسته، ناصحیحه، اصلا قابل تحمل نیست برای جامعه ما، اصلا مغموم میکنه. حالا
پافشاری حسن روحانی بر برگزاری مراسم عزاداری محرم، آن هم در شرایطی که برخی از مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا نسبت به افزایش آمار مبتلایان به این ویروس در پی برگزاری این مراسم در ایران ابراز نگرانی میکنند. رئیس جمهوری ایران اما معتقد است باید یک مسیر به گفته او اعتدالی انتخاب شود.
نه، چرا ما میتونیم عزاداری کنیم، چرا نتونیم عزاداری کنیم؟ جمعیت‌های کمتر، تو یک حسینیه تو یه جایی بنا بوده 1000 نفر باشه، حالا ما میگیم 100 نفر باشه، اون بقیه از طریق فضای مجازی ببینن، این که چیز مهمی نیست. ما عدد رو کم میکنیم، اصل عزاداری رو باید انجام بدیم. به هر حال
بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت برای مراسم محرم، عزاداران باید از ماسک به طور مداوم استفاده کنند و برگزاری مراسم عزاداری هم باید در مکانهای باز و با رعایت فاصله گذاری انجام شود.
این عمل کرده مردم خیلی خیلی اهمیت داره.
از جمله افرادی که نسبت به برگزاری مراسم محرم ابراز نگرانی کرده، مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا است. او گفته که ویروس کرونا قوی تر و واگیردارتر شده و به گفته او ابلاغ پروتکل های بهداشتی از سوی وزارت بهداشت جلوی گسترش کرونا را در مراسم محرم نخواهد گرفت. این عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته که قدرت سرایت کووید 19 اکنون 10 برابر شده و در یک جمع یک نفر می تواند تعداد بسیار بیشتری را آلوده کند. خود رئیس جمهوری ایران هم گفته که ممکن است این کشور بین 6 ماه تا 1 سال دیگر با ویروس کرونا درگیر باشد.
ولی در نظر بگیریم که ما 6 ماه دیگر با همین اوضاع مواجه هستیم و باید خودمون آماده بکنیم تا روزی که یک واکسنی برسه دست ما، اون واکسن مؤثر باشه، به اندازه کافی در اختیار ما قرار بگیره، ما بتونیم توضیح کنیم.
این در حالی است که بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، آمار روزانه قربانیان این ویروس همچنان 3 رقمی است، هرچند که برخی از رسانه‌ها و مقام‌های ایران شمار قربانیان را بسیار بیشتر از آمار رسمی ارزیابی می‌کنند.
طی 24 ساعت گذشته 163 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 18427 نفر رسیدن.
در دیگر کشورهای جهان هم نسبت به افزایش قدرت سرایت ویروس کرونا ابراز نگرانی شده. پژوهشگران ژاپنی میگویند تحقیقات 3 هفته اخیر آنها نشان می‌دهد دلیل شیوع گسترده و ناگهانی کووید 19 در این کشور در هفته‌های اخیر جهش ژنتیکی و انتشار پنهانی ویروس طی ماه‌های گذشته است. نزدیک به 1 ماه پیش مشاور ارشد دولت ژاپن در مورد تهدید ناشی از جهش ویروس کرونا جدید گفته بود که ویروس در تمام مدت در حال جهش است و موج دوم به گفته او احتمالاً توسط ویروس قوی تری شکل خواهد گرفت. ژاپن در هفته‌های اخیر با موج بی‌سابقه‌ای از موارد ابتلا به کووید 19 روبرو شده، آن هم در شرایطی که تاکنون موفق شده بود تا حد زیادی آن را مهار کند. حال نتیجه تحقیقات مؤسسه ملی مقابله با بیماری‌های عفونی ژاپن نشان می‌دهد این ویروس در بهار پنهانی در حال انتشار بوده است. بر اساس این تحقیقات در ابتدا نوعی از ویروس کرونا از اروپا به ژاپن وارد شده بود، اما پژوهشگران نوع تازه‌ای از راسته اروپایی ویروس را رصد کردند که به گمان آنها تنها ممکن است ناشی از جهش ژنتیکی آن باشد. در این مدت با سرگیری فعالیت‌ها و همچنین با فرارسیدن تابستان و گرما، ویروس بدون علامت یا با علائم بسیار خفیف به خصوص در میان جوانترها انتشار یافته و حال به موج تازه‌ای از کووید 19 در ژاپن تبدیل شده است. ژاپن تا کنون بیش از 48 هزار مورد مبتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده که از این تعداد بیش از 1000 نفر جان خود را از دست دادند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
بحث کرونا ماهاست که در صدر اخبار جهان است و این ویروس همچنان به کار خود در ابتلا و مرگ ادامه میده. حسن نایب‌هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر، همراه ماست مقیم اتریش. آقای نایب‌هاشم، هم مقامات ژاپنی مدعی شدن که این ویروس جهش ژنتیکی داشته و قوی تر شده و هم مقامات ایران به واگیردارتر شدن این ویروس از آن کردن. آیا واقعا این ویروس جهش ژنتیکی داشته و قوی تر شده؟
بله، از چند ماه پیش در این ارتباط صحبت شده. ما هم در همین برنامه اگر خاطرتون باشه قبلا صحبت کردیم که یکی از دلایلی که در موقع با اوج دوم ما مواجه هستیم قوی تر شدن ویروس هست. در واقع با جهش هایی که انجام شده، این فرم جدید ویروس که 97% کسانی که الان مبتلا هستن در جهان به این نوع ویروس مبتلا هستن، شکل تغییر یافته یه به اصطلاح از دی به جی گفته میشه. در واقع 4 جهش در ویروس صورت گرفته و به هر حال فرم اون رو تغییر داده، به صورتی که در واقع چسبندگیش به اون تاج‌های، یعنی چسبندگی تاج‌ها به گیرنده سلول‌ها افزایش پیدا کرده و از این طریق میزان واگیری افزایش پیدا کرده. و در این رابطه کاملا درست صحبتی که بعد از ماها اکنون بهش اذعان میشه، چه در ژاپن، چه در ایران، چه در سایر کشورها،
خطرناکتر هم شده. آقای دکتر،
تحقیقات معینی نشون میده که احتمالاً یه مقدار خطرناکتر هم شده، ولیکن این تحقیقاتی که انجام شده در حال حاضر کافی نیست برای اینکه با قاطعیت گفت که ویروس در این رابطه خطرناکتر هم شده. باید تحقیقات بیشتری انجام بشه. به نظر میرسه که روزهای بیشتری این افراد در بیمارستان هستن و به نظر میرسه که با عوارض بیشتری مواجه هستن و اینکه سن کمتری و با سن کمتری هم مبتلا میشن به خاطر احتمالاً خطرناکتر بودن این موضوع هست، ولی که همونجور که عرض کردم تک و توک در واقع مطالعاتی صورت گرفته و این مطالعات در اون حد جمع‌بندی نشده که به نتیجه گیری قطعی در این رابطه برسیم.
با این احوالی که شما تفسیر و تعبیر کردید، هنوز مقامات ایران به برگزاری مراسم عزاداری امام سوم شیعیان پافشاری دارند. پیش بینی شما از برگزاری این مراسم به خواست مقامات ایران چگونه است؟
بسیار دردناک هست که چنین پافشاری متاسفانه صورت میگیره. در این دستورالعملی که چند هفته پیش تهیه کردن و ارائه دادن صحبت از این شده که همونطور که در شبهای قدر ما شاهد این بودیم که مراسم به خوبی برگزار شد، امیدواریم در ماه محرم هم چنین باشه، در حالی که ما میبینیم درست دو هفته بعد از این که شبهای قدر برگزار شد به شکلی که در واقع قطعا اون پروتکل ها اجرا نشد، شاهد بالا رفتن مرگ و میرها بودیم که تا امروز ادامه داره. و اگر بخواد با این دستور عمل که البته متناقض هست، در جایی که نوشته که فقط در فضای باز باید صورت بگیره مراسم و صحبت از این شده که حسینی ها در خانه ها تشکیل بشن، ولی در جای دیگه میبینیم که گفته میشه اگر در فضای بسته قراره که برگزار بشه هماهنگ بشه با مسئولان استانی. خود این ندانم کاری ها، نداشتن یک سیاست واحد باعث این میشه که مشکلات به وجود بیاد. و ما از آخرین موارد دیدیم که در موقعی که توضیح میکردن گوشت های قربانی رو در عید قربان چگونه در واقع مردم این مسائل رو رعایت نمی کردن و خطر فوق‌العاده بالا میره، مسئله کنکور و نوع برخوردهایی که در کنکور هم شاهد بودیم نشون دهنده این استش که خطرات بسیار جدیه. و الان ما مواجه هستیم با اینکه کاملا تخت های آی سی یو پر هست و اگه بخواد این وضعیت به این صورت ادامه پیدا کنه، از موج سومی به اصطلاح یا اوج سومی که بخواهد در کار باشد قطعا بسیار خطرناک و مرگبار خواهد بود.
آقای دکتر، به دو تا موضوع اشاره کردین که امیدوارم برسیم به جفتش جواب بدیم. یکی به پروتکل های بهداشتی که در زمان ایام قدر رعایت نشد و این شیوع بیشتری پیدا کرد. یعنی اگر پروتکل های بهداشتی که دولت ایران در موردش صحبت میکنه رعایت بشه، فکر میکنید که امنیت وجود داره و امکانش هست که این عزاداری برگزار بشه یا نه؟
پروتکلی که نوشتن خب در ابتدا خیلی سختگیرانه هست، ولی در ادامه کاملا اون سختگیری از بین میره. نوع تنبیهاتی که تعیین کردن طوری نیستش که کسانی که بخواهن اون رو نقض بکنن نگران اون بشن، و قطعا این پروتکل ها قابل اجرا نیست. بحث سر این هستش که ما با اجتماعاتی سر و کار داریم که با هیجانات معین عاطفی همراه هست. مسلمه که نمیشه کنترل کرد که کاملا با رعایت تمام موازین افراد عزاداری بکنن، یا به هر حال جشن سرور هم از سوی دیگر. آنچه نوشته میشه یک چیزه و آنچه که در عمل اجرا میشه کاملا فاصله داره. و حالا هم که بحث در واقع نزورات هست و بحث این هستش که مسائلی توضیح بشه، مواد غذایی توضیح بشه تو در شرایطی که فقر اینچنینی هست، اینکه افراد کاملا صفهایی با فاصله بیش از 2 متر رو مثلا رعایت بکنن برای گرفتن اون نزورات کاملا غیر قابل تصور هست. بنابراین من فکر میکنم که فوق العاده اقدامی که هست ماجراجویانه و خطرناک هست در حال حاضر.
آقای دکتر، خیلی زمان کوتاهی داریم، من سوال آخر میپرسم در مورد سیاستی که گفتین در دولت ایران وجود نداره. رئیس جمهوری ایران گفته که اعمال محدودیت ها در ایران میسر نیستش. آیا واقعا این سردرگمی یا یک سیاسته؟
به نظر میرسه که یک سیاسته و میروند به سوی اینکه امنیت جمعی رو برقرار کنن که فوق العاده خطرناکه. در این صورت نه تنها هزاران نفر، ده ها هزار نفر، صدها هزار نفر ممکنه که از بین بروند، و به هر حال از این زاویه هم به شدت ماجراجویانه است. شکل درست اینه که هر 2 هفته دست به یک تغییر سیاست بدن، و ما میبینیم که هر روز صحبت های کاملا متفاوتی رو میزنن.
حسن نایب هاشمی بود، پزشک و مدافع حقوق بشر مقیم اتریش.
ممنون از شما.
تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم شیوع کرونا بر سینمای ایران، از تعطیلی پروژه‌ها در هنگام تولید به دلیل ابتلای عوامل و گروه تولید به این ویروس تا سالن‌های خلوت و خالی از تماشاگر. سالن‌های سینما حدود 2 ماه پیش با کشوغوزهای فراوان و به اصرار سینماداران بازگشایی شدند، اما حالا این خود آنها هستند که به خاطر عدم بازدهی اقتصادی تصمیم به بستن سالن‌ها می‌گیرند. مهدی طه بازگزارش می‌دهد.
سینماهای سوت و کور و سالن‌های خلوت، در این روزها حتی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری و ماسک کسی حوصله سینما رفتن ندارد. مردم ترجیح می‌دهند اگر هم قرار باشد فیلمی ببینند در خانه باشند و سینما رفتن از سبد خانوار حذف شد. اوایل تابستان بود که پس از تعطیلی چند ماهه تصمیم بر این شد که سینماها در ایران بازگشایی شوند. سینماداران اصلی ترین درخواست کنندگان این مسئله بودند، چرا که در طول این چند ماه چند ده میلیارد تومان خسارت دیده بودند. مشکل اصلی برای شروع مجدد فعالیت سالن‌ها راضی کردن تهیه کنندگان برای پذیرفتن ریسک و اکران فیلم‌هایشان در روزهای کرونا زده بود. سرانجام قرار شد با کلی وعده و وعید و تبصره دو فیلم خوب بدجلف دو و شنای پروانه آغازگر اکران در سینماها در روزهای بازگشایی باشند.
هرچی بهشون میگم نمیفهمن، حالیشون نمیشه.
رجوان حاجی گردو
تو جنگ جهانی دوم به هم میگن حاجی.
اگر من از این ماموریت زنده برنگشتم لطفا نصف فرزندمون رو بذار اشک بوس.
ما باید شما رو زنده برسونیم به مقر ارتش سری.
خوب بعد جلف دو بلافاصله پس از شرکت در جشنواره فجر سال گذشته در بهمن ماه راهی اکران شد و در مرده ترین فصل نمایش در زمستان در مدت یک هفته بیش از 1 میلیارد تومان فروخت، اما اکرانش به دلیل کرونا متوقف شد. سازندگان این فیلم ابتدا تمایلی به نمایش مجدد فیلمشان در وضعیت نامشخص پیش رو نداشتند. سرانجام فیلم روی پرده رفت اما با شکست مواجه شد. تهیه کنندگان هم اثرشان را راهی اکران آنلاین کردند تا شاید مخاطبان در خانه استقبال بیشتری از آن بکنند.
دیگه دست به مهر بازیه.
شنای پروانه فیلم منتخب تماشاگران در جشنواره 38 فجر دیگر اثری بود که راهی اکران در فصل جدید نمایش شد. فیلمی که امید بسیار بالایی به موفقیت آن بسته شده بود و انتظار فروشی بالای 15 میلیارد تومان از آن می‌رفت. شنای پروانه روی پرده رفت اما در یک ماه و نیم تنها کمی بیش از 2 میلیارد تومان فروخت. دست آخر هم تهیه کننده فیلمش را از پرده سینماها پایین کشید، نمایش را متوقف کرد و گفت که در فرصتی دیگر و زمانی که شرایط عادی شد آن را مجدداً اکرام می کند. این روزها چند فیلم قدیمی و جدید در سینماها نمایش داده می شوند و فروش کل آنها روی هم در روزهای میانی هفته به سختی به 15 میلیون تومان و در آخر هفته ها به حد اکثر 40 تا 50 میلیون می رسد. در حالی که سال گذشته در همین موقع یعنی تابستان فیلمها در روزهای آخر هفته حداقل 3 تا 4 میلیارد تومان فروش داشتند. البته اینها همه ی ضرری نیست که کرونا به سینمای ایران زده. تولید فیلمها با چالش های بسیاری روبروست و همین چند روز پیش خبر آمد که فیلمبرداری یک فیلم سینمایی به دلیل ابتلای یک بازیگر اصلیش به کرونا متوقف شده. البته با توجه به نامشخص بودن وضعیت نمایش فیلمها در سینماها همین تعداد اندک فیلمی هم که در حال ساخته شدن هستند توجیه اقتصادی پشت تولیدشان نیست.
متاسفانه بله، من حدود 19 روز پیش با یه سری علائم متوجه شدم که کرونا گرفتم. اولش فکر میکردم که خب یک سرماخوردگی ساده است.
این روزها و هفته ها کرونا اهالی سینما و تلویزیون را هم همانند بسیاری دیگر از اقشار جامعه گرفتار خود کرده و حتی قربانی میگیرد. تازه ترین مورد آن خسرو سینایی کارگردان و مستندساز بود که هفته گذشته بر اثر عفونت ریه ناشی از کرونا درگذشت. این ویروس نه فقط بلای جان سینماگران شده، بلکه کمر به قتل خود سینما هم بسته. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
رئیس بنیاد مستضعفان در برنامه تلویزیونی جمعی از نهادها و مقامهای فعلی و پیشین را تلویحاً به زمین‌خواری و تصرف و بازنگرداندن املاک گران قیمت متهم کرد. پرویز فتاح از جمله با نام بردن از غلامعلی حداد عادل مدعی شد زمین مدرسه فرهنگ به ارزش 200 میلیارد تومان با اجاره بهایی بسیار نامتناسب در اختیار اوست و خواهان بازگرداندن این زمین به بنیاد شد. اما در شرایطی که کمر مردم زیر بار گرانی و تورم راست نمی شود، چه شده که مسئولان نظام بی‌محابا یکدیگر را به فسادهای مالی و اقتصادی آن هم در چنین ابعادی متهم می کنند؟ آیا صرفاً تسویه حساب‌های سیاسی است یا موضوعی فراتر از این هاست؟ گزارشی از شهریار سیامی ببینیم و پس از اون به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.
اونایی که اموال دستشون املاک و باید توافق کنن، باید برگردونن و گردن، ما از اون ابزارهای قانونی که ممکنه تلخ هم باشه ظاهرشون استفاده خواهیم کرد.
املاک آنها منظور املاکی است که در ابتدای انقلاب و شور و هیجانات آن دوره به صورت کاملا غیرقانونی از سرمایه‌داران ایرانی مصادره شده است. حالا پرویز فتاح رئیس فعلی بنیاد مستضعفان میگوید املاک آنها را باید پس بدهند. اما چه کسی املاک آنها را تسخیر کرده است؟ یک نمونه غلامعلی حداد عادل از سیاستمداران با سابقه جمهوری اسلامی.
مدرسه آقای دکتر حداد عادل بود. ایشون برای اداره مدارس فرهنگ گرفته بودند در منطقه فرشته و الهیه خیابان چناران. خب الان دستشونه، اونجا به اجاره بوده، اجارهش هم چند نوبت تمدید شده، بنیاد نامه نگاری کرده، با تخلیه میشد فرصت خواستن. اجارهش هم اجاره به روز نبوده، با ملاحظه بوده. الان دیگه اجاره تموم شده، ارزش این مدرسه الان بیش از 200 میلیارد تومان. علاوه بر این آقای دکتر حداد عادل یه زمین گرفته بودن برن مدرسه بسازند و اون مدرسه فرهنگ فرشته رو تخلیه کنند.
یا محمود احمدی نژاد و اطرافیانش که ملکی را به عنوان محل کار یا سکونت در اختیار دارند.
چون الان همین مسئله رو ما با آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق داریم، در ملک ما الان هستن با مجوز، در منطقه ولنجک حدود 1800 متر مربع، جای بسیار خوبه.
آقای فتاح میگوید تعداد زیادی از این املاک در اختیار نیروهای مسلح هست که حریف آنها نمی شود.
یه ملک خوب ما در جماران دست سپاه ولیعمر، ارزشش بیش از 200 میلیارد تومانه. میدونم واقعا استفاده هم نمیشه. ما به کجا شکایت ببریم؟
بنیاد مستضعفان صاحب بیش از 169 شرکت مصادره شده است که مدعی است بیش از 30 شرکت ضرر میدهند. شرکت های مثل ارج، آدامس خروسنشان، روزنامه اطلاعات و کیهان، کفش ملی، هتل های هما، انتشارات امیرکبیر، پارک ارم، شرکت ایران خودرو، پلاسکو و ده ها شرکت دیگر که بیشتر آنها ورشکست شدند یا در کسادی کامل مشغول به کار هستند. اگر میپرسید این سرمایه عظیم کجا خرج می شود، بد نیست جواب آقای فتاح را هم بشنوید.
ما موظف هستیم طبق ضوابط و اساسنامه تمام این پول رو آقای مهدی گلی صرف امور محرومیت زدایی بکنیم و میکنیم.
رئیس بنیاد مستضعفان میگوید در دوران کرونا به کولبرها، دستفروشها و خانواده‌های بی سرپرست کمک مالی میکنند. این گفته البته با سایر بخش‌های مصاحبه عجیب آقای فتاح تناقض دارد که میگوید بیشتر این املاک در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی است. واکنش ها هم البته عجیب بوده. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری در توییتر گفته چه بنیادی شود این بنیاد؟ فرمودن مستاجران بنیاد باید یا اجاره ها را بروز و یا ملک را تخلیه کنند. اما نفرمودن با آنان که املاک را به نام مزایده ولی با مصالحه و توصیه مالک شدن چه باید کرد؟ و نفرمودن فردای فروش سریع همه اموال و املاک بنیاد میماند یا جمع میشود؟ سال هاست که دیگر از اصطلاح مستضعفان برای اقشار فقیر جامعه استفاده نمی شود و اصطلاح قشر آسیب پذیر جای آن را گرفته. شاید به همین دلیل هم باشد که دارایی های بنیاد مستضعفان که گفته می شود حدود 65 هزار میلیارد تومان است توسط مقام های جمهوری اسلامی دست به دست می شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب داستان نام‌ها و نشانه‌ها است، املاک نجومی و اسامی که پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از اونها نام برده. برای واکاوی این خبر همراه هستیم با احسان مهرابی، خبرنگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، رئیس بنیاد مستضعفان از راندخاری و زمین‌خواری افرادی سخن گفت که هر کدام جزء مهره‌های اصلی نظام و از بالاترین سطوح حکومت هستند. چه انگیزه ای از این افشاگری میشه متصور شد؟
درباره برخی از افراد مانند آقای حداد‌عادل آقای فتاح پیش از این هم صحبت کرده بود، اما این صحبتش در واقع گستردگی بیشتری داشت و افراد زیادی را از جناح‌های سیاسی مختلف در بر می‌گرفت. به هر حال اگر بخواد انگیزه سیاسی این موضوع مطرح بشه، زمزمه هایی هست که از آقای فتاح به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری نام برده میشه و به هر حال بعید نیست که این موضوع مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری هم باشه. اما اگه به هر حال بجز موضوع ریاست جمهوری رو بخوایم در نظر بگیریم، آقای فتاح از ابتدا سعی میکرد در کمیته امداد بنیاد مستضعفان به نوعی یک رویه متفاوتی رو از خودش نشون بده و رفتاری رو نشون بده که به نوعی ثابت کنه با گروه‌های سیاسی دیگه متفاوت هست، شبیه به رفتار سابق محمود احمدی نژاد در دوره‌های ریاست جمهوری خودش. از سوی دیگه آقای فتاح به نوعی با رسانه کردن این موضوعات یک حاشیه امن برای خودش درست کرده در بنیاد، چون به نوعی این باعث میشه که گروه های سیاسی که مخالف ایشون هستن فعلا نتونن به ایشون حمله بکنن. از توی دیگه به هر حال با رسانه کردن این موضوع تا حدودی دست خودش رو باز کرده که با اون نهادهایی که اختلاف داره یک سری تبلیغاتی علیه اونها بشه و به نوعی اونها مجبور بشن که کوتاه بیان و این املاک بنیاد رو تحویل بدن.
به رسانه شدن این موضوع اشاره کردید و البته این موضوع پیشتر هم سابقه داشت. آقای مهرابی کسانی که در مورد هم افشاگری میکردن، چه شد که این دعواها این همه علنی تر شد و حتی پاش به سیمای جمهوری اسلامی هم باز شد این افشاگری ها؟
موضوع فساد در چند سال اخیر به هر حال موضوعی هستش که خود نهادهای جمهوری اسلامی هم واردش شدن و علیه همدیگه افشاگری میکنن در حوزه های مختلف. بخشیش مربوط به موضوعات سیاسی هست و رقابت های سیاسی، اما بخش دیگه اون به نوعی شاید مربوط به این میشه که اونها میخوان مشکلات اقتصادی که در کشور به وجود اومده را دلیلش را فساد اعلام بکنن و اعلام بکنن که اگر فسادها از بین بره بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی از بین میره، در حالی که به هر حال ضرورتاً این طور نیست و حتی اگر همه این فسادها هم جمع بشه بخش عمده از مشکلات اقتصادی در ایران همچنان باقی خواهد بود، چون این مشکلات ساختاری هست و بخشیش هم که خیلی گسترده تر و شدیدتر شده مربوط به درگیری ایران و غرب هست. از سوی دیگه همه این تبلیغاتی که درباره فساد میشه در جمهوری اسلامی بیشتر شکل افشاگری داره، نه این که بخوان یک نوع ساختاری رو اصلاح بکنن. مثلا درباره همین بنیاد مستضعفان اگر آقای فتاح به دنبال ایجاد ساختاری هستن، همونطور که در شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد شده، میتونن فهرست همه املاک بنیاد را منتشر بکنن و بگن که هر کدوم از این املاک دست چه نهادی هست، چقدر اجاره میگیرن و این پولها هزینه چه میشه. اما بیشتر اومدن و چند تا کد مشخص رو از برخی جاهای خاص دادن، عملاً حالا در نهایت هم ممکن هست که هم بخشی از اونها مصالحه بشه سرش و در نهایت هم مشخص نیست که چه اتفاقی میفته و کدومی از این املاک به نوعی با بنیاد تسویه میشن یا در دست اون افراد باقی میمونن.
آقای مهرابی به دو نکته اشاره کردید، یکی این که افشاگری هست و چون آنطور که شما گفتید این دنبال ساختار اصلاح ساختار نیستن، و دوم به فساد اشاره کردید که خب برخال داره اینجا افشاگری میشه. ریشه فساد و اختلاس در جمهوری اسلامی تا کجاست؟ یا حتی نام مقام های اصلی کشور، حتی رؤسای پیشین ریاست جمهوری هم به میان میاد؟
اون بخشیش که به بنیاد مستضعفان و موضوعات املاک مربوط میشه که درباره شهرداری یا دیگر نهادها هم وجود داشته، بخش عمده فساد عملا از تشکیل این بنیادها شروع شده. یعنی اینها بنیادهایی بودن که اومدن املاک مقامات یا بهائیان یا به نوعی برخی از ثروتمندان در دوره شاه را مصادره کردن و بعدش اختیارش افتاده دست خود این افراد و مقامات این بنیادها اختیارات خیلی گسترده‌ای داشتن که بتونن به افراد زمین بلاعوض تحویل بدن یا زمین‌ها رو در اختیار اونها قرار بدن. اصل این که یک بنیادی این همه املاک داشته باشه بدون رسیدگی مشخص و مقامات اون بتونن با استفاده از اختیارات خودشون اونها رو واگذار به افراد بکنن خودش فساد هست و هیچ کدوم از رؤسای بنیاد هم عملا تلاش نکردن که زمینه این فساد رو اصلاح بکنن. آقای فتاح هم فعلا هیچ برنامه جدی نداده که بخواد با این فساد به صورت ساختاری برخورد بکنه، نه فقط به صورت افشاگری.
احسان مهرابی بود، خبرنگار مقیم آلمان. خب، ماجرای املاک مصادره‌ای در اختیار غلامعلی حداد عادل مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی به یکی از موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. پرویز فتاح همطور که شنیدید تأکید کرده که تنها یکی از املاک در اختیار آقای حداد عادل 200 میلیارد تومان ارزش داره. همان عسکری در این باره بیشتر خواهد گفت. همان
رویا، همونطور که تو هم گفتید این یکی از املاکی است که در اختیار آقای حداد عادل و هنوز این ملک رو بر نگردوند آقای حداد عادل و کرایش رو هم بر مبنای نرخ روز حساب نکرده اونطور که آقای فتاح گفته. همین ماجرا موجب شده که کاربران بسیار به این نکته توجه بکنند و یکی از موضوعات داغ گفتگو بین کاربران ایرانی شده در شبکه‌های اجتماعی. سمانه در این باره نوشته که انسان وقتی می‌بینه که آبی گلالود شده اول از خودش می‌پرسه که بالا دست چه اتفاقی افتاده که آب رو گلالوده کرده. حداد عادل که اسمش همه جا هست با پشمانه چه کسی ملک چند میلیاردی رو به نوشته او مفت از بنیاد برای مدرسه خصوصیش گرفته. ظاهراً قباله ازدواج دخترش با پسر رهبری حکم کلید همه درها رو داره. اشاره داره به نسبت خانوادگی حداد عادل با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. اما آرش نوشته که برفرض که صحبت‌های آقای فتاح در مورد استفاده از املاک بنیاد مستضعفان و دولت توسط احمدی نژاد، حداد عادل و غیره درست باشه، اولا باید پرسید که چه کسی و با چه سازوکاری این املاک رو در اختیار این آقایون قرار داده و دوماً چرا کسی برای پس گرفتنشون تا به الان تلاشی نکرده. این کاربر پیشنهاد کرده که قوه قضاییه در این باره ورود بکنه و پیگیری بکنه.
همان بنیاد مستضعفان جز بنیادهایی است که املاک مصادره‌ای رو در اختیار داره. به غیر از این املاکی که گفته، خب املاک‌های دیگه‌ای هم هستند که در اختیار این نهاد قرار دارن. درباره نوع این املاک کاربران نظری داشتن، چیزی نوشتن؟
بله، املاکی که در اختیار این نهاد به خصوص هست املاک غصبی یا مصادره‌ای هست که بیشترش از مقام‌های نظام پیشین به مصادره شده، از در واقع با حکم آیت الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی. امیر حسین در این باره نوشته که حالا که این املاک نجومی که خود بنیاد مستضعفان با رانت و دستخط امام و مصادره از صاحبان واقعیش بالا کشیده و بعدم داده دست سوگلی های سر سفره انقلاب، برگرده دست خود بنیاد، آیا چیزی از این املاک به مستضعفان میرسه یا فقط قضیه جابجایی اموال بین خودی هاست؟ کاربر دیگری به نام یاسین نوشته که آقای فتاح اگر میخواد که مو رو از ماست بکشه خوب از اول شروع بکنه، یعنی اینکه کلیه اموال و املاک بناحق و مصادره ای رو به صاحبان اصلی برگردونه. عملکرد 40 ساله‌ای که چگونه مستضعفین از این اموال بهره مند شدن رو اعلام بکنه و بعد طی مراسمی از صاحبان اصلی تشکر و تقدیر بشه و اموال عودت داده بشه. البته این توضیح رو باید بدم رویا که خیلی از صاحبان اصلی امروز در قید حیات نیستن و لابد منظورش خانواده های اونهاست، بازماندگانشون. و محمد نوشته که سفره انقلاب خانه پر نعمتی است برای خواص. در جمهوری اسلامی همه با هم برابرند اما بعضی برابرترند. هاشمی رفسنجانی، حداد عادل، خاتمی و احمدی نژاد. و در نهایت کاربری هم نوشته به کارگران بدبخت هفت تپه و هپکو و خیلی جاهای دیگر نگاه کنید و بمیرید. به کسانی که حتی حق اعتراض هم ندارند، چون نتیجهش می شود اعدام یا زندان. و اون نوشته مقصر اصلی رهبر جمهوری اسلامی است.
هم از سپاس که دغدغه های کاربران شبکه‌های اجتماعی رو بازخوانی کردی.
ممنون از تو.
در حالی که تنها پیشنویسی چند صفحه‌ای از آنچه قرارداد راهبردی و بلندمدت ایران و چین خوانده می‌شود منتشر شده، بسیاری درباره مبهم و نامشخص بودن جزئیات این پیمان ابراز نگرانی می‌کنند. گروهی از کارشناسان و بخش قابل توجهی از مردم هم می‌پرسند چرا در چنین موضوع حساسی دولت هیچ گونه شفافیتی به خرج نمی‌دهد. نازآفرین میرزا خلیلی در گزارش اختصاصی پای صحبت گروهی از مردم نشسته. این گزارش رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
تا جایی که من میدونم میگیره و میجوه، اگر چیزی بمونه سابقه نداره کسی به ایران چیزی برگردونده باشه.
امیدوارم پایگاه نظامی نباشه، چون همچین چیزی واقعا خیلی چیز شرم‌آوریه. اگه بخواد چین بیاد توی کیش قش یا هر جای دیگه بخواد پایگاه نظامی بزنه،
به خاطر ضعف ایران که باعث شده این قرارداد بسته بشه.
این بخشی از نگرانی‌های مردم ایران درباره ابهام‌های طرح همکاری بلندمدت تهران و پکن است که با رادیو فردا در میان گذاشتند. برخی می‌گویند جزیره کیش به چینی‌ها واگذار می‌شود. برخی هم نگرانند که چین دریا و منابع طبیعی ایران را به یغما ببرد.
شنیدم که حالا دریا رو اجاره میدن، حق ماهیگیری توی جنوب، که خیلی ماهیگیری جنوب هم من شنیدم که لنجدارا و اینا خیلی اعتراض کردن.
بله، اونا برای اینکه حق دارن، برای اینکه اونا منشأتشون زندگیشون از اونا داره میگذره، اونا باید میان داد فریاد بکنه، حقشونه، حق تقدم با اوناست. بعد اینکه تو تهران دارم زندگی میکنم، اون بنده خدا تو دریا داره زندگیش هم اونجا داره و عمرو ماش بکنه.
چینی‌ها دارن یه برنامه بلند مدت می‌ریزن که بتونن اون منطقه رو مصادره بکنن، ولی می‌دونم به جرات می‌تونم به شما بگم که اصلا هیچ فایده‌ای و سود بلند مدتی برای ایرانی‌ها نخواهد داشت.
حالا اون چیزی که من خبر دارم میگن جزیره کیشو مثلا به صورت اجاره‌ای حالا قرارداد بستن چندین ساله، به 25 ساله به چین.
اگر جزیره کیش قرار به این باشه که به چینی ها واگذار بشه، برای مردممون بد میشه. شاید منافع برای دولت زیاد داشته باشه، ولی برای مردم در کل ضرر داره.
متن 18 صفحه‌ای از پیشنویس قرارداد همکاری‌های جامع 25 ساله بین ایران و چین که به بیرون درس کرده، بیانگر مفاد مبهمی است که به این نگرانی‌ها بیشتر دامن می‌زند. مردم پرسش‌های بسیاری درباره این توافق دارند و می‌گویند دولت در این زمینه شفافیت به خرج نمی‌دهد.
وظیفه هر دولتی که سری اطلاع رسانی بکنه تا اون شبهاتش برطرف بشه. به هر
حال الان یه چیز مبهمیه و خودشون گفتن، خودشون به قول بچه دوختن تن مردم بخواه میکنن. خب این درست نیست. شما خودتون کاره میکنین، خودتون میدونین و تن مردم بخواه میکنین و چه توقعی از مردم دارین؟ میخواین مردم دنبالتون حرف حدیث نگن؟
من اطلاعات دقیق راجع به جزئیات ندارم، چون همچنان که اطلاع دارین هنوز نوع قرارداد به صورت کامل پخش نشده، مسئولین هم اعلام نکرده.
باید قبلش به مردم اعلام بشه، یه نظر سنجی بشه که آیا مردم اصلا قبول دارن همچین چیزی ها، یا اکثر مردم بالاخره خبردار باشن. اینکه یه دفعه مثلا به مردم میگن که آقا این تفاهم‌نامه قرارداد نوشته شده، هیچ روشن به قول گفت چیزی هم برای مردم روشن نشه که به چه صورته، این خیلی رو گفتنی دید بعدی تو بین جامعه پیدا میکنه.
هر اتفاقی که میفته به هر حال یک عکس العمل یا یک گارد دفاعی جامعه میگیره اگه از طرف حکومت باشه. بس نمیدونم، شاید یه روشنگری لازم باشه که از طرف رسانه مستقلی بیاد همه اینو نشون بده. حالا مثلا مثل برجام که میگن آقای ظریف یه صفحاتیشو نخونده اومده امضا کرده، آقای توکلی میگفت دیگه، حالا اینم حالا امیدوارم یه صفحات همه صفحاتش خونده بشه، بعدا نگن یه صفحاتش خونده نشد یا به یک زبونی بود یک ترجمه دیگه شد.
نمیدونم حالا دقیقا سر چه چیزی توافق کردن یا سر چه منطقه یا یه چه چیزی رو میخوام اصلا توافق کنن، ولی در کل فکر کنم چیز خوبی نباشه واسه ایران.
مشارکت چین در توسعه و فعالیت اقتصادی در سواحل و بنادر ایران از جمله بندر جاسک یکی دیگر از بندهای پیشنویس این توافق است که به بیرون درس کرده. در بخش مربوط به اقدامهای اجرایی میان مدت و بلند مدت این پیشنویس از تهران خواسته شده که مشوقهای مناسبی را برای سرمایه گذاری و مشارکت طرف چینی در پروژه های نفت و گاز ایران ارائه دهد. مشوقهایی که به جزئیات آن اشاره نشده و موجب گمانه‌زنی‌های هایی از جمله واگذاری آب و خاک و منابع ایران به چینی ها شده است.
این همه جوانامون رفتن که چی؟ یه وجب خاکمون هم. یه وجب. حالا شما برمیدارید به چه استدلالی خاک وطن میدید دست چینی ها که بعدا به اون بدن یا ندن؟ یک دو بومتی چی کار چینی ها میتونن بکنن که خودمون نمیتونیم بکنیم؟
کلن بحث قراردادش بخوای وارد بشی، منابعی که مال خودمون هستش رو داریم به کشوره دیگه واگذارش میکنیم.
قابفا انجام بشه، نه اینی که اگر خدای نخواسته بیاد 52% چین باشه، 40%، 48% ایران باشه.
کسایی که مجلس نماینده‌هاشون چیز بعضی ازشون مثلا میگفتن که امکان نداره مثلا ما یک وجب خاک ایران بدیم به چین. حالا دیگه نمیدونم سر چه چیزی میخواد توافق کنن. خدا میدونه.
در پیشنویس این قرارداد بر لزوم مشارکت فعال ایران در ابتکار جاده راه یا همان یک کمربند یک راه هم تاکید شده. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین حدود 7 سال پیش این طرح را ارائه داد. یک کمربند یک راه طرحی است که بر اساس آن چین برای توسعه زیربناهای اقتصادی بیش از 60 کشور سرمایه گذاری می کند. پشتوانه این طرح قدرت صنعتی اقتصادی چین و توان سرمایه گذاری این کشور است. منتقدان این طرح می گویند این سرمایه گذاری ها به همراه توان نظامی چین این کشور را تبدیل به قدرت برتر در آسیای شرقی، اوراسیا و عاقبت در جهان خواهد کرد. موافقان این طرح اما معتقدند این سرمایه گذاری ها می تواند زیر ساخت کشورهای در حال توسعه را به کشورهای توسعه یافته نزدیک و به رونق اقتصادی جهان کمک کند. گسترش روابط تهران و پکن به زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برمیگردد. در پی خط مشی نگاه به شرق دولت محمود احمدی نژاد که در دوران ریاست جمهوری شی جین پینگ رخ داد. محمود احمدی نژاد حالا خود از منتقدان سرسخت این توافق 25 سال است. ایران 2 سال پیش در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در کنفرانس یک کمربند یک راه شرکت کرد. در آن زمان شاید به ذهن کمتر کسی خطور می‌کرد که دولت حسن روحانی به دنبال فشار تحریم‌های حداکثری آمریکا تلاش کند با پیوستن به این طرح برای خود زمان بخرد، حتی با وجود مخالفت شدید مردم.
مخالفم به این دلیل که شفاسازی نکردن، توجه میکنید صدا و سیما و خود مثلا دولت مردان که قرارداد 25 ساله رو به قول خودشون میخواد منعقد بکنن شفاسازی نشده.
به خاطر یه سری از مسائلی که تو کشور اتفاق میفته که خود مسئولین اون مقصر هستن باعث میشه این قرارداده که به ضرر کشورمون به نظر من بسته بشه.
ساعت اخر مخالف، نه من، همه، هر وطن پرستی، هر کسی که یه ذره خونش واسه این آب و خاک میتپه و قلیان داره حتما مخالفه.
کلا مخالف.
اگه بستوش که گفته میشه که بنده مخالفم، هر ایرانی به نظرم مخالفه.
الان با این شرایط اقتصادی که ما الان داریم، با این همه بیکاری که داد میزنه تو تمام استانها، فکر نکنم چین نمیتونه. چین ما الان بیشتر چیزامون، بیشتر کالامون همش چینی هن. به نظرم چیز جدیدی نمیتونه باشه واسه ایران که مثلا چین بخواد یه کار خیلی خاصی بکنه.
بخوایم به خاطر اینکه اون موانع اقتصادی رو که داریم برداریم، بیایم یه مسائلی رو ایجاد کنیم که الان تو جامعه، خب تو فضای مجازی، تو فضای رسانه‌ای کشور پیش اومده که این توافق به نوعی واگذاریه، اما خب حالا دولت مردم میان میگن نیست.
حالا در صورت اجرایی شدن این توافق بلند مدت با چین، ایران میتواند تبدیل به پایگاهی منطقه‌ای و استراتژیک در طرح یک کمربند یک جاده شود، موضوعی که به چین در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، نظامی و راهبردی در خاورمیانه آزادی عمل بالایی خواهد داد. اما برای ایران که بر اساس بند نخست اهداف اساسی این همکاری‌ها در پیشنویس منتشر شده موظف است زیر نظارت چین از منابع مالی به دست آمده از فروش نفت خود به این کشور استفاده بهینه کند، به نظر شرایط متفاوت خواهد بود.
وقتی بانک‌های چینی نمی‌تونن همیالا با ما کار بکنن، بانک‌های روسی که با ما نمی‌تونن با ما کار بکنن، اگر منفعت هم باشه منفعت خیلی زود گذره.
ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب در ادامه با حسین قاضیان همراه میشیم، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، چرا حکومت جمهوری اسلامی شفاف نیست حتی در قراردادی که مدعی توجیه اقتصادی داره و به نفع ایرانه؟
میدونید به طرف گفتن که چرا پاد کجه، گفتش که کجام راسته که بقیه جهان بخواد راست باشه. در حکومت جمهوری اسلامی هم چه چیزی شفاف بوده که بخواد این موضوع شفاف باشه؟ چون یک نکته که در اینجا باید حتما در نظر گرفت اینه که معمولا شفافیت الان به عنوان یه لغت شیک استفاده میشه، اما شفافیت یه واژه فنیه که محصول در واقع پاسخگویی و مسئولیته. اگر این دوتا عنصر نباشن، این مسئولیت و پاسخگویی نباشن، شفافیت هم عملی نخواهد شد. حکومت ما هم عملا چون نه پاسخگوی نه مسئول، بنابراین شفاف هم نیست. و دلیل این عدم شفافیت یا عدم پاسخگویی مسئولیت ریشه های خیلی به نظر من عمیق‌تری از حکومت فعلی داره. چون در نظر بگیرید که این حکومت در اساس فلسفی و قانونیش اساسا قرار نیست در قبال مردمی که اون رو به حکومت میرسونن مسئول باشه و پاسخگو، یعنی با خدا قراره در واقع معامله بکنه و اون پشت قراره با هم دیگه به یه نتیجه برسن، بنابراین مردم باید از صحنه غایب باشن. به این ترتیب نیازی هم به شفافیت نیست. علاوه بر این، حکومت از دل یک سنت مبارزاتی انقلابی در اومده که مخفی‌کاری و عدم شفافیت جزء ماهیت اون نوع مبارزه است. این هم خودش رو با حکومت آورده. گذشت از این که این حکومت وقتی روی کار اومده با جنگ با دشمنان داخلی و خارجی روبرو بوده، اون هم باز دوباره الزام میکنه مخفی کاری رو. و در نهایت این رو هم در نظر بگیریم که حکومت برآمده از یک گروه شیعه است و شیعه به عنوان یک اقلیت در طول تاریخ همیشه پنهانکار بوده مثل بسیاری از اقلیت‌های دیگه، و شما این رو در اوجش رو در مفهوم تقیه می‌بینید که نه تنها عدم شفافیت بلکه مخفی کاری و حتی وانمود کردن چیزی غیر از واقعیت هم هست. همه اینا رو اگر رو هم دیگه در نظر بگیریم، ما نباید انتظار داشته باشیم که شفافیت وجود داشته باشه در اغلب مسائلی که در حکومت هست، من جمله در مورد این قرارداد استراتژیک و مهم با چین.
آقای قاضیان، واکاوی کردید انقلاب و ریشه های اون رو و بررسی کردید که چرا این حکومت در حقیقت شفاف نیست و پاسخگو نیست. چه شد که مردم این همه به تصمیمات حکومتی که به قول خودشون حکومت دینی هست و از دین برخواسته نامطمئن شدن و احساس امنیت خودشون رو از دست دادن؟
ببینید، ما در یک زمانه ای آکنده از ناکامی و نومیدی زندگی میکنیم و این ناکامی و نومیدی تولید یک نوع خشم و دید بسیار منفی میکنه، هر چیزی رو پس میزنه، من جمله هر چیزی که حتی ازش اطلاع هم نداشته باشه. اینجا هم در مورد قرارداد با چین اگر بخوایم مشخصا متمرکز باشیم همینه. ما نمیدونیم که اون پشت داره چه اتفاقی میفته، توی قرارداد چه چیزهای قرار گنجونده بشه، چه جوری به تصویب برسه، چقدر ممکنه که مصالح و منافع مردم درش لحاظ شده باشه. حکومت هم قدمی در این زمینه بر نمیداره. اینا رو بگذارید بر بستر یک بی‌اعتمادی عمیقی که در تمام این سالها نسبت به حکومت ریشه دوونده و در این سالهای اخیر تشدید شده. این بی‌اعتمادی این سوال رو برای مردم ایجاد میکنه که خب اون پشت داره چه اتفاقی میفته، اینا دوباره دارن چه کلکی به اصطلاح سوار میکنن. این تعبیری است که مردم به صورت عمومی و عادی ممکنه به کار ببرن، ولی خب پشتش در واقع اون بی‌اعتمادی عمیقی که ازش حرف زدم خابیده، و اینکه ما نمیدونیم که آیا حکومت در نهایت به نفع ما کار خواهد کرد یا نه، و بلکه گاهی اوقات مطمئن هستند مردم که خلاف منافع اونها کار خواهد کرد. به همین دلیل هم این بی‌اعتمادی خودش رو در شکل پس زدن این نوع از ابتکار عملها میتونه نشون بده.
آقای قاضیان، چه آینده میشه متصور شد برای کشوری که مردمش به حکومت اعتماد ندارن و فاصله بین این دو بسیار زیاد هستش؟
معمولا خب میدونید اعتماد مبنای حرکت اجتماعی و سیاسی است، یک نوع سرمایه است که با استفاده از اون سرمایه ما در واقع محصول تولید میکنیم، و اون محصول عبارت است از یک حکومت بهتر، یک حکومتی که کارش رو درستتر و با هزینه های پایین تر انجام میده. وقتی اون اعتماد نباشه، یعنی سرمایه نباشه، شما ناچار از سرمایه های دیگری باید صرف حکومت بکنید، و به همین ترتیب هزینه های اقدامات حکومت بالا میره و کاراییش پایین میاد، و این رو ما به عینه در حکومت خودمون میبینیم. در تمام این سالها با نزول اعتماد مردم به حکومت، کارایی این سیستم کاهش پیدا کرده و همینطور میزان هزینه هایی که در بر میگیره برای کارهای خودش افزایش پیدا کرده. این دوتا عنصر یک به اصطلاح جنبه عینی و بلافصل فقدان اعتماد هست بین مردم و حکومت که میبینیم در مورد حکومت ما هم عملا صادقه و به عینه در واقعیت خارجی قابل مشاهده است.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس، مقیم آمریکا. به دنبال بالا گرفتن دور تازه ناآرامی ها در لبنان، وزیر اطلاع رسانی این کشور ضمن عذرخواهی بابت ناکامی دولت در عملی کردن اصلاحات از پست وزارت کناره گیری کرد. در تحول دیگر، گروه بزرگی از رهبران جهان در نشستی ویدئویی آمادگی خود را برای کمک به مردم لبنان اعلام کردند. دور تازه ناآرامی ها در این کشور پس از انفجار مهیب هفته پیش در بندر بیروت آغاز شد. حادثه‌ای که موضوع سوء مدیریت مسئولان این کشور را بار دیگر به میان کشید. الیا جزایری گزارش می‌دهد.
لبنان در بحران. از خیابان‌هایش تا دولت. برخی وزرای دولت لبنان استعفا کردند و برخی دیگر هم احتمال استعفایشان مطرح شده. نخستین وزیر مستعفی، وزیر اطلاع رسانی.
و بما ان الواقع لم يطابق الطموح الذي كنا نسعى اليه.
با توجه به اینکه واقعیت با اهدافمان فاصله دارد و پس از بزرگی فاجعه ناشی از زلزله بیروت که پایه‌های وطن را لرزاند و خون به دلها و عقل‌ها انداخت و برای احترام به ارواح شهدا و رنج‌های مجروحان و مفقودان و آوارگان و در همراهی با اراده مردمی برای تغییر استعفای خود را اعلام می‌کنم و آرزو دارم وطن عزیزمان لبنان سلامت خود را به سرعت باز ستاند و در مسیر وحدت، ثبات و شکوفایی قرار گیرد.
وزیر محیط زیست لبنان هم رسما استعفای خود را تسلیم نخست وزیر کرد. صحبت‌هایی هم از احتمال استعفای وزرای دیگر به گوش می‌رسد. وضعیتی که باعث شد حسان دیاب نخست وزیر لبنان جلسه فوری شورای وزیران تشکیل دهد. این در حالی است که معترضان بر ادامه تظاهرات خیابانی پس از شبی پرخشونت تأکید کردند.
خشم و ناامیدی و سرخوردگی و میلیون ها چیز دیگه تحملمون تموم شده. به نظرم صبر همه تموم شده. کسی دیگه نباید توی خونه بمونه. کسی دیگه نباید حتی به این فکر کنه که تظاهرات نیاد.
این وضعیت همراه شده با انتشار ویدیوهای از افرادی لباس شخصی که در تظاهرات شنبه به سوی معترضان شلیک می کنند. سازمان امنیت داخلی لبنان در بیانیه اعلام کرد این افراد ارتباطی با این سازمان ندارند. انتشار ویدیوهای از اعدام نمادین ماکت‌های برخی شخصیت‌های لبنانی از جمله حسن نصرالله دبیر کل حزب الله هم خبرساز شد. وزیر مستعفی اطلاع رسانی لبنان وضعیت را این گونه توصیف می‌کند:
انها نقطه لا عوده، الشعب جائع، الاقتصاد منهار،
این نقطه بی بازگشت است. مردم گرسنه‌اند، اقتصاد فرو پاشیده، بحران اقتصادی و مالی رو به افزایش است. خانواده، فرزندان، بستگان و دوستانمان مصیبت زده اند، بی خانمان شده اند، غمگینند و ناامید. در این لحظه سرنوشت ساز راهی جز ایستادن شرافتمندانه کنار آنها نداریم. میخواهم از لبنانی هایی که به دلیل سختی چالش ها نتوانستیم خواسته هایشان را برآورده کنیم عذرخواهی کنم.
آغاز وضعیت کنونی انفجار بزرگ انبار حاوی 2750 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت بود. انفجاری که نیمی از پایتخت را ویران کرد و بیش از 300 هزار نفر را بی خانمان. اینها علاوه می شود بر کشته ها و زخمی ها و مفقودان. سران جامعه جهانی با حضور در کنفرانسی ویدیویی ضمن ابراز آمادگی برای کمک به بازسازی لبنان بر ضرورت بازگشت ثبات به این کشور تأکید کردند.
Nous devons tous ensemble tout faire pour que
باید هر چه در توان داریم به کار بگیریم تا خشونت و آشوب پیروز نشوند. امروز کسانی که خواستار به خطر انداختن مردم لبنان و صلح و ثبات لبنان و همه منطقه هستند از این چند دستگی و آشوب بهره میبرند. بر این باورم که سرنوشت لبنان، سرنوشت مردم لبنان و سرنوشت همه منطقه این روزها روی محک قرار دارد.
با توجه به اختلاف‌ها و پیچیدگی‌های سیاسی در لبنان به نظر می‌رسد مسیر عبور از این بحران راهی بسیار دشوار و سنگلاخ باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
رقابت‌های UFC دیروز در لاس وگاس با 12 مبارزه برگزار شد. در این مبارزات یک ایرانی و یک افغانستانی حضور داشتند که هر دو نیز موفق شدند رقبای خود را از پیش رو بردارند. درباره این رشته رزمی پرطرفدار در جهان بیشتر صحبت می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، از بنی داریوش و گوبرامون که تونست پنجمین برد پیاپی خودش رو در سازمان UFC رقم بزنه.
درود رویا، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا، به درستی اشاره کردی، از پرطرفدارترین رشته‌های ورزشی دنیا که از نظر رشته نوظهوری هم هست به نسبت بقیه رشته‌ها که خب دهه‌های متمادی برگزار میشه، اما علاوه بر اینکه بسیار پرطرفداره، گردش مالی بسیار بالایی داره. شاید به همین دلیل بود که اولین رشته‌ای شد که بعد از همه‌گیری ویروس کرونا در دنیا این رشته بازگشایی شد، و بعد در فوتبال، در حالی که خب می‌دونیم هنوز خیلی از رشته‌های ورزشی، خصوصا رشته‌هایی که گردش اقتصادی چندانی ندارن، هیچ خبری از مسابقاتشون نیست. به هر حال بنیل داریوش که اشاره کردی پنجمین بردش رو به دست آورد از قضا. از این پنج برد چهار تاش رو تونسته پیش از پایان وقت رقم بزنه، فوق‌العاده بوده. برد دیروزش رو هم تونست با سابمیشن در همون راند اول کارو تموم کنه. او ارومیه‌ای از آشوری‌های ارومیه که در 9 سالگی با خانواده به آمریکا مهاجرت کرده، در گلتپه به دنیا اومده و در حال حاضر بهترین ایرانی تبار در رشته ورزشی UFC از لحاظ آمار و نتایجی به دست آورده. طبیعتا مسابقه بعدیش هم سخت‌تر خواهد بود.
نصرت حق‌پرست هم نمایش خوبی داشت، فکر کنم چهارمین برد خودش رو در UFC به دست آورد، درسته؟
همینطوره. نصرت حق‌پرست هم خانواده‌اش قندهاری هستن، پناهنده شدن به آلمان و در هامبورگ به دنیا اومده، در کارت‌های مقدماتی این مسابقات شرکت کرد، رفته رفته داره رنکینگ خودش رو افزایش میده. از قضا هم دست است با بنیل داریوش و پیروزی بسیار خوبی رو تونست رقم بزنه.
مهدی، ایرانی تبارهای دیگه ای هم در این رشته مبارزه میکنن، از جمله پانی کیانزاد. از اون برامون بگو. همینطور آخرین وضعیت امیر علی اکبری که تنها مبارز بین المللی در این رشته است که داخل ایران زندگی میکنه.
همینطوره. پانی کیانزاد خب تنها ایرانیه در سازمان UFC به عنوان یک زن، و از این لحاظ واقعا عملکردش خارق‌العاده است. او خوزستانیه اما پناهنده شدن به سوئد، در سوئد زندگی میکنه، در دانمارک تمرین میکنه. تونست دوتا پیروزی پیاپی رو رقم بزنه. بوکسش خیلی خوبه، اگر بتونه کشتی خودش هم ارتقا بده میتونه مسابقات بعدیش که طبیعتا سخت‌تر هم خواهد بود، اما آخرین رقابتش تونست بسکوریا رو شکست بده، کسی که سابقه مبارزه با روندارزی بر سر کمربند سازمان UFC رو هم داره، یعنی سطحش بسیار بالا بود. امیر علی اکبری هم با سازمان وان FC، مهمترین سازمان MMA در آسیا، قرارداد بسته. رکورد خارق‌العاده 10-1 رو داره. اما طبق اون چه که گفتی درباره پرطرفداری این رشته، امیر وقتی قهرمان کشتی فرنگی جهان بود رویا اینستاگرامش حدود 20,000 فالوور داشت، اما الان که در MMA فعالیت میکنه به 2 میلیون نفر رسیده، که نشون میده چقدر این رشته جذاب و مهیج در سطح جهان.
مهدی، علاقه‌مندان رشته هنرهای رزمی ترکیبی طی روزهای آینده منتظر چه رویدادهای مهمی باید باشن؟ آیا از ستاره‌های جهانی این ورزش کسی به زودی مبارزه خواهد کرد؟
هفته آینده باز در لاس وگاس مسابقه فوق‌العاده‌ای برگزار میشه برای کمربند قهرمانی دسته فوق سنگین. رقابت سگانه است، در واقع سومین دیدار دانیل کورمیر که قبلا حریف علیرضا حیدری بود در کشتی و در MMA تونست کمربند UFC رو بگیره، 41 سال است. آخرین مبارزه‌اش ببره به بازه، خداحافظی میکنه با استیپ میوچیچ که دو بار با هم مسابقه دادن، برد و باخت شدن با هم. این رقابت سومشون فوق‌العاده جذابه. یه خبرم بگم از حبیب نورماگمدوف که سرشناس‌ترین ورزشکار این رشته است در دنیا، پدرش رو به خاطر کرونا از دست داد و گفته که با دو مبارزه دیگه که میدونیم او شکست ناپذیره، 28 برد داره، با دو مبارزه دیگه میخواد بدون شکست از دنیای قهرمانی خداحافظی کنه.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاس
که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.